أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم
و اهل بیته الاطیبین الانجبین، سیما بقیت الله فی العالمین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران ایمانی را گرامی می داریم. ماه مبارک رمضان هم استقبالی دارد هم بدرقه. قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان ما موظفیم به استقبال اون ماه برویم، روزه گرفتن، به شب زنده‌داری، به دعاهای ماه پربرکت شعبان، به استقبال ماه مبارک رمضان رفتن است. چه این که در دعاهای ماه شریف رجب از خدای سبحان مسئلت میکنی که توفیق ادراک ماه مبارک رمضان را به ما مرحمت کند. اینها آداب استقبال ماه مبارک رمضان است. همین ماه مبارک یک بدرقه ای دارد که ماه مبارک رمضان سفری شد، بعد از عید فطر مستحب است انسان 6 روز را، تقریبا 1 هفته را روزه داشته باشد، که این روزه 6 روزه بدرقه ماه مبارک رمضان است. این مهمان الهی که آمد با استقبال می آید و با بدرقه می رود، تا آثار این ماه در همه ما تا سال بعد زنده بماند، که انشاءالله امیدواریم ما آثار این ضیافت را حفظ کرده باشیم. اون چه که الان مسئله روزه است و برای ما خیلی مهم است، همین جریان حدک حرمت به قرآن کریم است از یک سو، و جریان سیل پاکستان است از سوی دیگر که الان جهان را به خود متوجه کرد. قسمت مهم اون حد که حرمتی است که نسبت به قرآن کریم شده. چرا با قرآن بدند و در صدد اهانت به قرآن کریمند؟ کی با قرآن بد است و چرا با قرآن بدند؟ مستحضرید که هرگز جهل با علم جمع نمی شود، ظلمت با نور جمع نمی شود، و ظلم با عدل جمع نمی شود، و استکبار با تواضع جمع نمی شود، و هدایت با هواپرستی جمع نمی شود. خدای سبحان در قرآن کریم راز استکبار مشرکان را مشخص کرد، فرمود هر وقت سخن از خداست و توحید به میان می آید، این مشرکان مشمئز می شود. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، زیرا بر اساس افرأیت من اتخذ الهه هواه، اگر کسی هوا پرست شد با هدایت الهی درگیر است. اون که میگوید من هرچه میخواهم میکنم، هرچه میخواهم انجام میدهم، هرچه میخواهم میگویم، یعنی من مطیع هوا، هرچه میل من دستور داد من انجام میدهم، این میشه هوا پرست. که افرعیت من اتخذ الهه هوا، این فکر در برابر قول الله ثم ذرهم فی خبزهم یلعبون بخواهد بسنجد، میبیند اون هدایت با این هواپرستی جور در نمی آید. لذا هم مکتب الهی را اهانت می کنند، هم رهبران الهی را به قتل می رسانند که یقتلون النبیین به غیر حق یک، قتلهم الانبیاء به غیر حق دو. همونهایی که در اعصار گذشته انبیای الهی را شهید می کردن، به مکتبهای الهی اهانت می کردن، یعنی همون سهنویست های سابق، امروز هم همون کار را می کنن، منتها الان از زبان مسیحی ها شهیده می شه، از زبان کسانی که در غرب به سر می برن شهیده می شه. این فکر قبلا هم بود، الانم هست. فرمود اینها کسانی هن که در کشتن انبیا دستشون به خون آلوده است. این کلمه به غیر حق به اصطلاح حوزویان تأکید ذکر شده، وگرنه قتل انبیا که دیگه دو قسم نیست، یه قسمش به حق یه قسمش به غیر حق. این قید توضیحی است. یقتلون النبیین به غیر حق، قتلهم الانبیاء به غیر حق، لذا در صدد اهانت به قرآن کریم. مطلع بعدی آن است که یک وقت کسی در اثر سفاهت و حماقت خود میخواهد با فوت کردن آفتاب را خاموش کند. فوت کردن میتواند این شعله کبریت را خاموش بکند. این درست است که کسی با فوت با باد دهن کبریت رو خاموش میکنن، این شده نیست. اما اگر بخواد با فوت کردن آفتاب خاموش کند، این یک سفاهت است دیگر. در قرآن کریم فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، اونی که نور السماوات و الارض است، او رو میخوان با فوت، با تبلیغ، با بدگویی، با فحش به آنت خاموش کنن، این شدنی نیست. خودشون را خسته میکنن ولی کاری از پیش نمیبرن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، با دهنشون میخوان این نور حقیقت را خاموش کنن، این که شدنی نیست. مطلع بعدی آن است که وظیفه ما مسلمان ها در برابر این کار چیست. ما مسلمان ها یه نمازی داریم و یک حج و عمره ای داریم و شبان و روز زندگی ما، حیات ما، مرگ ما با قبله کار دارد. این که میگوییم ول کعبه تو قبلتی، کعبه قبله ماست، یعنی ما مادامی که زنده ایم با کعبه کار داریم، وقتی مردیم با کعبه کار داریم. احتضار ما رو به قبله، کفن و دفن ما رو به قبله، قبر ما به طرف قبله، نماز بر مرده بود به طرف قبله باشه. پس ما، حیات ما، ممات ما، تمام شعون ما با کعبه کار داریم و کعبه قبله ماست. لذا تو دعاها میگیم ول کعبه تو قبلتی. خب این کعبه را ذات اقدس اله تنها قبله قرار نداد، تنها مطاف قرار نداد، عامل قیام قرار داد. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس، که مفعول دوم جعل. خدای سبحان کعبه را عامل قیام کعبه مدارها قرار داد. خب قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن فیزیکی. کسانی که وضع پای اونها، بدن اونها برای ایستادن مناسب نیست، اینا نشسته نماز میخوانن، اینا قائمن. کسی که ایستاده در خیابان و بیابان وقت تلف میکند و اهل نماز نیست، او نشسته است. منظور ایستادن فیزیکی یا نشستن فیزیکی که نیست. فرمود جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس، پس حیات و ممات ما به کعبه وابسته است. نماز میخونیم به طرف کعبه، برای قضای حاجت گفتن رو به کعبه حرام است، پشت به کعبه حرام است، نباید رو به قبله باشد. ذبایح ما، کشتار ما، همه باید به طرف کعبه باشد. زندگی ما با کعبه است. تمام این مسلخهای ما، این قربانگاه ما، همه به طرف کعبه است. این چنین نیست که کعبه فقط برای نماز باشد، که ما شبان روز تمام کارهامون به طرف کعبه است. بخشی به نحو وجوب، بخشی به نحو حرمت، بخشی به نحو استحباب. اگر کسی خواست دستشویی بره، رو به کعبه حرامه. کسی خواست در مجلسی بشینه، رو به کعبه مستحبه. خیر المجالس قبله. انسان اتاقشون، منزلشون طوری تنظیم میکنه که رو به قبله بشینه. کسانی هم که وضع مالیشون مناسب هست، امکاناتی دارن، شایسته است که یه اتاق مخصوص به عنوان مصلا، مصلا یعنی مصلا، کاری به مسجد ندارد، مصلا یعنی جای نماز. مستحب است که هر کسی امکاناتی داره یک اتاق را مصلا قرار بده که خودش و زن و بچه‌شون در اون اتاق نماز بخوانند، که در اون اتاق غیر از نماز کار دیگه نباشه. چند سجاده و جا نماز و مهر باشه، همشون نماز اونجا بخونن. این چندین اثر دارد. خواستن دعا بکنن میرن تو اون اتاق. مریضی داشتن میخوان مشکلشون حل بشه اونجا، مشکلات دیگران میخوان حل کنن همونجا. اون اتاق که مصلاست منشأ برکته. اگر کسی خدای ناکرده هنگام مرگ به فشار جون دادن مبتلا شد، وقتی ببرن تو این او جای نماز او، این با آسانی جان میده. هزارها برکت روی جای نماز است. جا نماز غیر از جای نماز است. ما با تو خونه هم چیزی داشته باشیم. اگر یه همچه امکانی بود بود، نبود، یه جای معیر را انتخاب بکنیم برای نماز. نمازهای نافله را گفتن جاهای متفرق بخونید که همه مکانها شهادت بدن، اما نماز واجب رو تو خونی جای مشخص بخونید، که هر وقت یه مشکلی داشتید برید اونجا و حل بشه. اونجا جا آشناست. در اونجا سر به سجده سایدیم، به پیشگاه خدا خضوع کردیم. خب پس زندگی شبان روزی ما با قبله است. هیچ کس ممکن نیست بگه من در شبان روز 2 ساعت با کعبه کار دارم. نخیر، 24 ساعت با کعبه کار داریم. بالاخره این گوشتی که تهیه میکنید باید که قربانگاهش، مصدقش به طرف کعبه باشه یا نباشه. این دستشویی ها باید که متوجه باشید که به طرف کعبه نباشید. اون نشستن ها هم که مستحب باید استقبال باشه. نماز ها هم که به طرف کعبه باشه. حالا حج و عمره مطلب دیگه است. وقتی هم که در حال احتضاری که باید برای کعبه باشه، که وقتی هم که مردید طرف کعبه باشه، که کفن و دفن تو برای کعبه باشه، که قبرتون رو برای کعبه باشه. پس ما تا وارد صحنه معاد بشیم با کعبه کار داریم. اینه که تو دعاهای بعد از نماز این رضیت بالله رب را بالکعبه قبلتن، کعبه قبله ماست. خب این کعبه که قبله ماست و با حیات و ممات ما کار داره، این را خدای سبحان عامل قیام ما قرار داد. فمن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قیام یعنی استادگی، نه استادن. اینم یه بله. همه ما این 1,200,000,000 مسلمان های جهان باید اهل قیام باشیم در برابر این اهانت. قیام ها فرق میکنند. کسانی که مسائل فرهنگی دارن با برهان قیام میکنن، کسانی که مسائل اجتماعی دارن با او، کسانی که مسائل سیاسی دارن با او، که جلوی این کارها را بگیرن. در این کتاب از انبیای الهی، از وجود مبارک نوح تا وجود مبارک خاتم، حالا اقوام پیشین در قرآن کریم مطرح نیست، اما این اقوام مطرح است. با انبیاشون در کمال اهانت سخن میگفتن، انبیا در کمال متانت پاسخ میدادن. به نوح یا سایر انبیا علیهم السلام بد دهنی ها رو داشتن. وجود مبارک نوح یا انبیا دیگه میگفتن یا قوم لیس بی صفاها، یا لیس بی زلاله، ما گمراه نیستیم، ما سفیه نیستیم، ما حرف عاقل داریم، ما حرف هدایت مداران داریم. این مسئله گفتگویه تمدن‌ها این بعدها تو ایران پیدا شده. سالیان متمادیست در کشورهای اسلامی مطرح بود، بعدها هم به صورت ترجمه فارسی تو ایران پیدا شده. زمان مرحوم آقای بروجردی بود، زمان شیخ محمود شلتوت بود، مجمع تقریب بین مذاهب هم عهده‌دار این کار بود به عنوان گفتگوی ادیان، گفتگوی تمدن‌ها که بعدها تو ایران رواج پیدا کرده. خب اگر گفتگوی تمدن‌ها هست، گفتگوی ادیان هست، در اسلام همه اینها را به عقل دعوت کردن. قرآن کریم فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت و سرته و جادل هم بالتی احسن. اگر میخوای با برهان سخن بگویی که خب داخل و خارج یکی، اگر بخواد موعظه بکنی که سعی کن موعظه حسنه باشه، اگر خواستی مناظره بکنی به بهترین وجه مناظره بکن، نه بیراها برو، نه راه کسی رو ببند، نه حقی رو باطل کن، نه باطل را حق کن، عاقلانه و عالمانه سخن بگو، هم خوب حرف بزن هم حرف خوب بزن، و اگر اون سواد نداری ساکت باش، مزاحم دین نباش، بگذار یه عده‌ای که دین شناسن دین رو یاری کنن. خب و جادل هم بالتی هی احسن بارشید. این تعبیر مفید حصر نیست، گرچه ظهوری در حصر دارد ولی مفید حصر نیست. در آیه دیگه به صورت شفاف منحصر کرده فبود ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. بخواهی با مسیحی ها با یهودی ها مناظره کنی، فقط به فقط با بهترین روش، نه با روش خوب بلکه با بهترین روش. یه وقت انسان با روش بد حرف میزنه، خودش عمیق نیست، عالم نیست، محقق نیست، درس خونده نیست، مجتهد نیست، دهنشو باز بکنه حرف میزنه، این حق حرف نداره. یا حق حرف داره ولی زیبا نیست، یا زیباست بازم کافی نیست، باز زیباترین وجه انتخاب بشه، به او اسلام اجازه حرف داده. فرمود ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن، که مفید حسره. اون تعبیر به جادل هم بالتی هی احسن ظهوری در حسر داره، این سریعی در حسره. خب این دین همه را به مناظره، به گفتگوی ادیان که چندین سال قبل از انقلاب مطرح بود و بعد از انقلاب تازگی تو ایران مطرح شده دعوت کرده که ولا تجادل و اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. تا حال این چنین بوده، نشست هایی بود، همایش هایی بود، دور هم جمع شدن هایی بود، گفتگویی با مسیحی ها بود، گفتگویی با علما یهود بود و مانند. اما این صهیونیست به هیچ کدام از اینها بسنده نمی کند، به دست مسمومش را از حلقوم یک مسیحی در آورده که دست به این کار بزند. بنابراین در این گونه از موارد بعضی هم گفتند که ما اگر آتش بشیم این صهیونیست نمی سوزونیم، برای اینکه او قابل سوختن هم نیست، از بس اینا پست، همین ها که یقتلون النبیین بغیر حق، وگرنه کسی به خودش اجازه میده به قرآن کریم که منشأ حکمت است، نور است، علم است، رحمت للعالمین، او را آورده نسبت به او اهانت کند، بشریت را این کتاب زنده کرده، آینده را مشخص کرده، گذشته را تبیین کرده. این وضع جهان کنونی است. مطلب بعدی آن است که در این کار گذشته از این که باید عالمانه و محققانه باشیم، هیچ خشیت و حراسی از غیر خدا نداشته باشیم. اون رو تو سوره مبارکه احزاب بیان کرده که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، در خشیت موحدن، جز از خدا نمی هراسن و حقایق اسلام را تبیین می کنن. وظیفه همه مسلمان ها در شرق عالم، در غرب عالم حفظ این قرآن است و باید قیام شد برای حفظ این. با مشرقی ها و مغربی ها هم ما می توانیم گفتگو داشته باشیم، اونا عده هم ملحدن، مشرکن، ولی لله المشرق و المغرب. اگر در کره زمین سخن از شرق و غرب است، راه برای مناظره بازه، و اگر از کره زمین به کره دیگه رفتن بازم راه برای مباحثه بازه. هم مسئله لله المشرق و المغرب مطرح شد، هم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله مطرح شد. حالا بر فرض همه این جمعیت یا بخشی از اینها سفر کردن به کره مریخ، اونجا زندگی کردن، باز اونجا هم همین معارفه. این چنین نیست که اونجا توحید حاکم نباشه، عدل حاکم نباشه. فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این از نظر عمودین، لله المشرق و المغرب از جد عرضین، این خداست، ما را با عقل با نقل معتبر مجهز کرده است که از دین او حمایت بکنیم. حمایت از دین او در حقیقت حمایت از هویت خود ماست. این جریان انشاءالله امیدواریم که عاقلانه نتیجه بخش باشد. به اونها اگر توبه نکنند شاید خدای سبحان بخواهد اونها را با دست خود اونها منقرض کند و ریشه‌کن کند. چه این که در سوره مبارکه 8 فرمود خدای کاری کرد که نه دوست خیال میکرد و نه دشمن. در اوائل سوره مبارکه 8 دارد که نه اول 8 ما ظلن تو من یخرجو و دنو انه هم مانت هم حسون هم من الله، همون کاری که در انقلاب شده. فرمود یهودی های مدینه که مقتدر بودن، شما کوخنشین بودید اونا کاخنشین، شما وامگیر بودید با قرض زندگی میکردید اونا وامده بودند و سرمایدار مدینه. این یهودی ها در مدینه جزی سرمایدارها بودند و کاخنشین بودند و حسون فراوانی داشتند، شماها بالاخره قرضگیر بودید و کارگر اونها عمله، و هیچ فکر نمی کردید که شما پیروز میشید اونا فرار میکنن. فمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. نه دوست خیال میشد نه دشمن، دوست خیال میکرد که اینها با این قدرتی که دارن حاکمن، دشمن خیال میکرد به اینکه کی میتواند اونها را از قلعهشون بیرون بکند. دیگه در قلعه را وجود باره که هست تعمیر بکرد که پیشبینی نمیشد. فرمود اولین بار خدا این کار را کرده، سابقه هم نداشت که شما با دست خالی بر سرمایدارهای یهود پیروز بشید و اونها را از مدینه بیرون کنید، بکردید. او کشنده اینها رو، الان همون خداست دیگر، الان هم همون قدرت است، الان همون عنایت است. منتها ما باید رابطه من رو با قرآن مستحکم تر کنیم، و این قرآنی که در شبه های قبر بالا سر گذاشتیم از بالای صدر بیاریم بالای صدرمون، در جانمون جا بدیم تا در اعمالمون جلوه کند و دعای با اثر بکند. اگر خدا ناشده فقط ما قرآن رو سر بذاریم و در زندگی ما قرآن حضور و ظهور نداشته باشد، دعای ما مستجاب نیست. اما خدا دست بردار از دین نیست. فرمود شما نشد دیگری، خب حیفه که ما نباشیم، چرا ما نباشیم. فرمود بیراه رفتید، شما رو منتظرم دور یا دیگه میارم، من که دست از دین بر نمیدارم. انت تولو یستبدل قوم من غیرکم ثم لا یکون امثالکم، شما میریزید تو سطل زباله یه دیگه میارید. خب چرا ما بریم تو سطل زباله؟ چرا خدا دین رو به دست ما یاری نکنه؟ ما که در تمام شبهای ماه رمضان گفتیم خدا تو که دینت یاری میکنی به دست ما یاری بکن، و از علی به من تنتصر رو بهی دینی که لا تستبدل بی غیری، رو که همیشه خواستیم. خب آره چرا ما بریم تو سطل زباله دیگری باید دین یاری کنه؟ اگر خدای ناکرده قرآن در جان ما جلوه نکرد، اون لیاقت را نداریم که دین به دست ما یا بشه. یه وقت است کسی مقاله می نویسه متقن، پیامی میده متقن، اعتراضی میکنه متقن، قیامی میکنه متقن، خدا دین را به دست او یاری کرده است. خب همین جور باشه دیگه، ما باشیم دیگه، چه دیگری باشه. این مسائل دنیایی نیست که ما بگیم چرا دیگری باشه و ما نباشیم. مسائل دیگری هر که شد شد دنیایی، اما مسائل معنوی را که گفتن شما تماشاچی نباش، نذار که دیگری این کار خیر رو بکنه، بگو خدایا تو که کار خیر انجام میدی به دست من انجام بده، چرا دیگری انجام بده من بشم تماشاچی. بنابراین هم وظیفه ماست، هم دعا کردن هست، هم ممکنم هست، هم ما باید امیدوار باشیم که ذات اقدس را وسیله ما دیاری کند. اما جریان سیل پاکستان را که البته شما در این مراسم شرکت کردید، مردم بزرگوار ایران شرکت کردند، از همه مردم باید متشکر بود و قدردانی کرد، چون که درباره حمایت از قرآن کریم و مبارزه علیه اهانت گروه های فراوانی رهبر محترم، مراجع بزرگوار، دانشگاهیان، حوزویان، اقشار مختلف، بازاریان، اصناف، همه اینها اجرشون با ذات اقدس اله باشه، تلاش و کوشش کردن، همت کردن، احتساب کردن، تعطیل کردن، در مساجد حضور پیدا کردن، این کار رو محکوم کردن که انشاءالله ذات اقدس اله اجر همه اینها را با لطف و عنایت خودش مضاعف بکنند. من مجدداً مقدم شما بزرگواران و برادران و خواهران را گرامی می‌دارم و امیدوارم ذات اقدس اله اون توفیق را عطا کند که دینش به دست ماها احیا بشود و اهانتگران به قرآن کریم مخذول و منکوب بشوند انشاءالله. پروردگار و امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما، حوزویان و دانشگاهیان و مراکز فرهنگی را در سایه لطف ولیت حمایت بفرما، جوانها و نوجوانهای ما را مشمول عطیه زاکی ولی از قرار بده، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده، ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای این جمع، همه را مشمول رحمت خاصه خود بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.